بریم به سراغ اولین موضوع
آقای معتمدی، میخواستم خواهش کنم که در رابطه با 13 آبان که صحبت میکنم این اشاره به برخی روابط پنهانی آمریکا و ایران کردیم، به ایران گیت اشاره کردیم، در مورد اکتبر سورپرایز هم برای شنوندگان ما بفهمید.
بله، ببینید 13 آبان در تاریخ معاصر ما توی این حدودا 40 سال گذشته، 45 سال، 50 سال گذشته، چند مورد درخشانتر از زمانهای دیگه بوده. اول 13 آبان 1343 هست که مرحوم آیت الله خمینی، امام خمینی رو تبعید کردن و بهانه‌شون این بود که ایشون با مخالفت کردن با تصویب قانون کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی اتباع ایالات متحده آمریکا در ایران به ضوابط ما، یعنی دولت شاهنشاهی و خامی و دوست بزرگ این کشور یعنی ایالات متحده، ایشون لطمه زده. خب صحبت های اون روز امام بسیار انقلابی و موثر بود و به شدت هم از طرف نیروهای وطن پرست مورد حمایت قرار گرفت، چون این بحث فقهی نبود به اون صورت. هرچند امام نظر فقهی میگفتش که چون اونها مسیحی هستند نباید در حقوق اجتماعی بر مسلمانان تفوق داشته باشند، اما اون چی که موجب حمایت وسیع مردمی از این ماجرا شد و رژیم رو به خطر انداخت این بود که تصویب این قانون توهین به وطن ایرانیان هموطن ما بود، یعنی که اونها در مداره پستر از اتباع ایالات متحده قرار دارند، به نحوی که نباید برای جرم مشابهی مجازات مشابهی برای اونها مثل ایرانی ها صادر بشه یا حتی در ایران محاکمه بشن. اما من این دو سوال میکنم بعد از 45 سال که از روز گذشته، 43 سال، آیا واقعا کاپیتولاسیون تموم شد؟ یعنی ما امروز کاپیتولاسیون نداریم تو این مملکت؟ اینکه شما میبینید در پرونده های متعددی بخشی از مسئولین کشور ما آن رانتخاری، اخذ رشوه، قاچاق و مسائل از این قبیل تحت تعقیب بین‌المللی هستن، ولی در داخل کشور کسی بهشون میگه حالو خرد چند؟ آیا این کاپیتولاسیون نیست؟ آیا وجود دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت کاپیتولاسیون نیست؟ که در این دادگاه جایی مثل کسی مثل آیت الله اسدالله بیات زنجانی رو بازداشت میکنن، چند ساعت بعد اعلام میکنن که ایشون کلاهبرداری کرده، چه کرده، اصلا نقض آشکار آیین دادرسی، بعد از مدتی آزادش میکنن. بعد شما میبینید حتی جرأت نمیکنن آقای هاشمی رو احضارش بکنن. آقا این مطالب چیه تو دنیا دارن میگن؟ شما پسر رفته در واقع رشوه گرفته از استاد اویل و همینطور از رویال باچل، یا محمد نیازی و محمد نیازی دستورالعمل مستقیم آقای خاتمی رو برای اینکه تجارت با حزب بعث عراق رو متوقف کنید زیر پا گذاشت. سالها اینا به این کار ادامه دادن، درآمدهای حاصله که یکی از تربیه گردانش همین آقای محمد جعفری عضو شورای عالی امنیت ملی بود، به یک حساب مشترکی می اومد، 3 نفر اونجا خط امضا داشتن، آقای محمد نیازی از طرف قوه قضاییه، آقای علی ربیعی از طرف وزارت اطلاعات و آقای مرتضی رضایی از طرف سپاه پاسداران. چرا این رو احضار نکردن به دادگاه؟ میگه دستورالعمل رئیس قوه مجریه نبود رئیس جمهور، چرا عمل نکردن؟ چرا گوش نکردن؟ شما میدونید آقای علی ربیعی امروز رئیس حراست شرکت ملی نفت ایرانه. خب شما یه همچه آدمایی رو وقتی آقای محمد ریاضی رئیس سازمان بازرسی کل کشوره و آقای مرتضی رضایی قائم مقام فرمانده کل سپاهه، حالا کی جرأت میکنه در مثلث وارد بشه و در خصوص روابط مافیایی نفتی میان این مجموع مجموعه و خانواده صدام و رژیم به بحث عراق تخفیف کنه؟ آیا کاپیتولاسیون نیست؟ نکته بعدی در مورد این روز 13 آبان، به 13 آبان 1358 برمیگرده که عده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ تهران اینها به سفارت امریکا هجوم آوردن و اون رو تصرف کردن.
بله.
تا به اون زمان انقلاب اسلامی و در واقع انقلاب بزرگ ملت ایران به تبع ماهیت فرهنگی خودش که منبعث از تمدن ایرانی است آنچنان رفتار زیبا و با شکوهی داشت تا 22 بهمن که به عنوان یک درس و به عنوان یک الگو می توانست در کنار انقلاب کبیر فرانسه برای مردم جهان مطرح باشه، چرا که مردم ما انقلاب کردن بدون که دست به اسلحه ببرن و توانستن یک رژیم پادشاهی رو ساقط بکنن و بکوشن تا یک حاکمیت مستقل ملی فارغ از مداخلات خارجی رو به وجود بیارن. اما متاسفانه از لحظه پیروزی یا حتی اگه خیلی دقیق بخواییم بگیم از آخرین هفته های این انقلاب، روند این انقلاب حرکاتی صورت میگیره میان انقلابیون گویا قرار است که هنوز این در واقع کرگدن به خاک نیفتاده بینه خودشون تقسیم بکنن و هر کس بزرگترین قطعه رو برای خودش برداره و نتیجه این شد که میبینید که از 23 بهمن کشمکش ها شروع میشه، اولین ترورها توسط همین نیروهای مسلمان صورت میگیره، هم گروه فرقان و هم توسط به اصطلاح اون مافیای آقای سید محمد قرضی و آقای محسن رفیق روز که اون رهبران شورای روستایی یا کشاورزی ترکمن صحرا رو که در میان اونها اون شخصیت معروف مبارز توماج هستش اونها رو میکشن و انقلابی شروع میکنن به کشتن همدیگه. در حزب بعدش هم ما 28 مرداد 58 رو داریم که اون داستان کردستان شروع میشه. 13 آبان 1358 آغاز یک فصل بسیار پرماجرا در تاریخ معاصر ایران است که تبعاتش حتی به کشورهای دیگه میکشه. یعنی اگر سال بعد صدام حسین چراغ سبز امریکا رو برای حمله به ایران به دست آورد، به دلیل همین اتفاق است. چون تا زمانی که به سفارت امریکا حمله نشد و اونجا به عنوان لانه جاسوسی امپریالیزم آمریکا که به واقع اینجور هم بود به تصرف در نیامد، مناسبات و روابط میان ایران و سایر کشورها و به در خصوص ایالات متحده آمریکا که بزرگترین حامی رژیم شاه بود به گونه‌ای بود که ما در موضع برنده بودیم. حتی در داخل آمریکا شخصیت انقلاب احترام اکثریت مطلق مردم آمریکا بود سوای فشار و تبلیغاتی که رسانه ها داشتن. بنده به شخص اعتقاد دارم نفس تنبیه آمریکا به خاطر حمایت از شاه و پناه دادن به وابستگان جلاد و جنایتکار رژیم گذشته بسیار کار درستی بود، اما راهکاری که برای این کار انتخاب شد راهکار بسیار خطرناکی بود که در مجموع دیدیم زیانهاش بیش از دستاوردهاش بود. من به شخص معتقدم دانشجویان با سفارت رو محاصره میکردن و در یک فاصله چند متری از دیوارهای اون یک دیوار پارچه‌ای میبردن بالا و به اشکال مختلف اون رو به یک نمایشگاه ملی برای ابراز اعتراض به دولت آمریکا تبدیل می شدن. این حد اقلش بود. حد اکثرش هم این بود که بعد از اینکه از دیوارهای سفارت رفتن بالا توی سفارت در یک فاصله چند متری از دیوارهای سفارت باید متوقف می شدن، بلا فاصله به فاصله چند ساعت حداکثر دولت ایران مستقیما مسئولیت این عمل رو میپذیرفت. بعد هم از خبرنگاران میخواست بیان ببینن که نه کسی کشته شده، نه به ساختمان سفارت حمله شده. چند روزی دانشجویان اونجا میموندن، میتینگ میدادن، مردم میامدن، شخصیت های ملی، زندان رفته ها، شکنجه شده ها، کسانی که در کودتای 28 مرداد در و در واقع 16 آذر و و و و شاهد جنایت های رژیم دست نشانده امریکا در ایران بودن، میامدن و این در واقع دمونستریشن و میتینگ رو، این فرصت تاریخی رو برای برگزاری دادگاه به منظور بررسی جنایات آمریکا در ایران تبدیل می‌کردند. بعد از چند روز هم خارج می‌شدن، چون کسی کشته نشده بود، زخمی نشده بود، تهاجمی به خود ساختمان صورت نگرفته بود. از نخستین ساعات هم نمایندگان مطبوعات جهان می‌اومدن می‌دیدن بار منفی این واقعه و این اقدام بسیار 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 کم بود، چون همه میتونستن بفهمن که خوبی دانشون میتونستن برن تو. پس اگر این کار نکردن دلیلش این بوده که حرف منطقی داشت در طول انقلاب مردم ما به جای گلوله گل به سربازان رژیم دادن، این حرکت یک حرکتی بود که فرهیختگی و متانت اون مفقود میکرد. آمریکایی‌ها به قول بچه‌ها سه هیچ نیمه اول بازی رو میباختن. اما متاسفانه به دلایلی که بخشیش افشاست، بخشیش رو هم بنده با تأخیر میدونم و بخش بسیار بزرگترش هنوز ناگفته مانده، از اساس این حرکت به نظر میرسه که یک حرکت ناپخته و کاملا احساساتی بوده از طرف دانشجویان که مورد استفاده و سوء استفاده جناح‌های سیاسی برای تصفیه حساب‌های داخلی بود و در رأس همه اونا ساقط کردن دولت ملی موقت بود، دولت موقت انقلاب اسلامی به ریاست مرحوم آقای مهندس بازرگان. فقط به حاشیه راندن نیروهای وطن پرست و نیروهای لیبرال و میانه رو که سعی می‌کردن این پتانسیل عظیم نیرومند ملی رو در کانال مفیدی و عاقلانه‌ای به گونه‌ای هدایت بکنن که این انرژی صرف سازندگی و بالندگی جامعه ایران بشه.
آیه جناب متعمدیانی، شما نظرتون نیست که دانشجویان به صلاح نیتشون خیر بوده ولی بازیچه قرار گرفتن؟
عمده این دانشجویان به اعتقاد من اینجوری بودن اما نحوه سازماندهیشون و بعد در میان اینها بعضی از آدمایی که پیدا شدن که من امشب به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد و بعد کارهایی که اینها بعدن کردن نشون میده که اینها سوء استفاده کردن از خشم ملت ایران مشخصا و خروش انقلابی دانشجویان به عنوان یک سنس که یک سنس انتلیکتوار و نخبگان جامعه سوء استفاده کردن. من دو نکته اینجا بگم، اونم این هستش که اولا حتی شما وقتی که مطالبی رو که امام خمینی میگن چند روز بعد از یکی دو روز بعد از این حادثه و دیگران میگن نشون میده که با هیچ کس هماهنگ نشده بوده و در خلأ یک حاکمیت مقتدر متمرکز ملی اینها موفق شدن که با شعارهای تند و با حمایت دستجات و گروه های مسلح و نیمه مسلح و کسان که در درون حاکمیت بودن پر خودشون رو پیش ببرن.
آقای متمدی ببخشید، منظورتون چیه که میتونم با کسی هماهنگ نشده بود؟ مثلا آقای موسوی خوئینی، آقای موسوی خوئینی با ایشون هماهنگ نشده بود؟
اجازه بدین، من داشتم به همین جمعی آمد میخواستم. چون در اون شرایط ساختار حکومت در کشور ما اینجوری بود دیگه، رهبری با امام خمینی بود، ما یک شورای انقلاب داشتیم و دولت موقت رو داشتیم.
بله.
خود مرحوم امام در مورد دولت موقت گفته بودن که این دولت دولت کریمه است و و مخالفت با دولت موقت مخالفت با اسلامش.
دولت امام زمان بود.
بله.
آقای خمینی این دولت
نه با آقای با و این آقایون نه با حالا چه دانشجویان چه رهبرشون که آقای موسوی خمینی ها بود، نه با شورای انقلاب، نه با دولت موقت و نه با مرحوم امام خمینی هیچ هماهنگی برای انجام این کار نکرده بودن. داستان هم این گونه است که من البته اینو مفصل در کتاب شیرها و موشها نوشتم و ظرف چند ماه آینده یکی دو نفر هستن که باید باشون مصاحبه بکنم. چند صد صفحه مصرف است که من به دقت به منظور تطبیق و تطابق وقایع و رخدادها از لحاظ تواتر زمانی اینها رو من باید مطالعه بکنم، بعد گزارشش رو خدمت شنوندگان عزیز مجله رادیوی شبانه و رادیو آزادگان عرض میکنم. اما اینجور است که ظاهرا یک محفلی بوده، دانشجویان عده دور هم جمع میشن و آقای سید محمد موسوی خمینی ها ایشون حکم در واقع معلم و مرشد اونها رو داشته، استاد اونها رو داشته و اینها به یک شکلی شاگرد یا پیرو یا هوادار ایشون بودن. به دلیلی که آقای خمینی ها خیلی آدم رادیکالی بودن، خیلی چپ صحبت میکردن به نحوی که صدای همه رو هم در حوزه هم در میان اطرافیان مرحوم امام خمینی علیه خودشون بلند کرده بودن و حتی کسانی مثل مرحوم استاد شهید استاد مرتضی مطهری و شهید بهشتی با ایشون بارها و بارها مخالفت کرده بودن بر سر نحوه برخورد ایشون در خصوص تبیین مسائل مربوط به تاریخ اسلام یا معجزات پیامبران و مسائلی از این قبیل که حالا من بحثش به چیز دیگری موکول میکنم. نهایتا در اون جلسه‌ای که دانشجویان تصمیمشون رو اعلام میکنن که بریم و سفارت آمریکا رو بگیریم، که خودش بنفسه که چه کسی این فکر رو رفته طرح کرده و اون آدمها رو جمع کرده، هنوز من به قطعیت 100% در این مورد نرسیدم در این حوزه. نهایتا آقای موسوی خمینی ها رو چون رابطه بسیار نزدیکی با مرحوم حاج سید احمد خمینی پسر امام داشتن، ایشون رو میپذیرم که من هماهنگ میکنم.
نه جناب متمدی اجازه فرمایید من اینجا چند تا اطلاع در این رابطه وارد کنم. یکی این که بخشی از دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشگاه های ایران به دلیل سرخوردگی از عملکرد حزب جمهوری اسلامی و نیز دولت موقت مرحوم بازرگان مرتب به آقای خمینی مراجعه میکردن. آقای خمینی یک کمیته 5-6 نفره‌ای که شامل آقایان موسوی خمینی ها، آقای بنی سعد، آقای خامنه ای و یکی دو نفر دیگه که من الان حضور ذهن ندارم مأمور میکنن که مسئول رابطه مثلا ارتباط بین آقای خمینی و دانشجویان باشه و همه مسائل رو با این جمع طرح بکنن و از اون جمع نظر بگیرن. دانشجویان خط امام وقتی طرح مثلا اشغال تجاوز و اشغال سفارت آمریکا رو شروع میکنن به مطرح کردن، کم کم در میان خودشان دانشجویان دانشگاه‌هایی رو که به نظرشون میومد که با این خط و ربط موافق نیستن و بیشتر به خط و ربط گروه‌های مستقل و ملی مربوط میشون حذف کردن و کم کم فیلتر شدن و یه تعداد محدودی باقی مونده. این اطلاعات مثلا مسجله که آقای خمینی ها از اون کمیته چند نفره ای که از طرف آقای خمینی مسئول رابطه با دانشجویان شده بودن بدون شک در رابطه با تصمیم اون بخش کوچکی از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، شورای رهبری دفتر تحکیم وحدت در تجاوز و اشغال سفارت آمریکا بودن و با آقای احمد خمینی خبر داده بودن. با خود آقای خمینی صحبت نکرده بودن چون به دانشجوها گفته بودن که آقای خمینی رو بعد از اینکه این کارو کردیم بهشون میگه. بفهمید. اما در ضمن این خبر این سندم وجود داره که همزمان با
من به اینکه
همزمان با همین جریان
ها من به از این ماجرا گذاشتم به این شرح دقیق و جامعه که شما گفتین، چون ته قضیه به این نقطه‌ای که من الان شما رسیدید من داشتم رسیده بودم.
پایشون
به نهایتاً گروهی که به استخارت آمریکا حمله کردن کسانی بودن که در واقع به آقای موسوی خوینی ها گرایش و اعتماد بیشتری داشتن، بنابراین نه با شورای انقلاب، نه با دولت موقت، نه با امام و دفتر امام و نه با این کمیسیونی که حضرت عالی هم فرمودید هماهنگ نمی کنند.
بله.
حالی که فقط با آقای موسوی خوینی ها صحبت می کنند. موسوی خوینی ها می گوید که من با امام هماهنگ خواهم کرد. یعنی در واقع موسوی خوینی ها چراغ سبز می دهد به این دانشجویان با این در واقع تصویر ذهنی که ایجاد می کنه برای اونا که من به وقتی که به امام خمینی بگویم شما چنین کاری کردی ایشون حمایت خواهد کرد.
ولی با آقای احمد خمینی گفته بودن ایشون، آقای موسوی خمینی ها ادعاشون این است که با آقای احمد خمینی گفته بودن.
اجازه رو من ازم تمام نیست، من هنوز توی اون فضای جلسه رو دارم میگم. دانشجویان رو مطمئن میکنن که خودشون امام رو مطلع خواهند که حالا چه میکانیزمی رو چیزی نمیگن و دانشجو از این بابت مطمئن میشن که بعدن نه از سوی دولت موقت، نه از سوی اون کمیسیون و از نه از سوی دولت دفتر رهبری و امام مورد اعتراض قرار نخواهند گرفت، چون آقای موسوی خوینی های که یک فرد بسیار با نفوذی است در حلقه یاران نزدیک امام و دوست صمیمی و یار غار سید احمد خمینی است مطلب رو هماهنگ خواهد کرد. من ارزم این دانشجویان میروند و اون اتفاق میفته و جالب است که تا چندین ساعت بعد از اینکه به سراغ سفارت رو اینها تصرف میکنن، اشغال میکنن، آقای موسوی خوینی ها رو کسی نمیبینه. چند ساعت بعد از اینکه اینها این کار رو میکنن ایشون میره و سید احمد خمینی رو مطلع میکنه و سید احمد خمینی هم به همونطوری که شما گفتید میپذیرد که برود و در واقع مرحوم امام رو مطلع بکنه و ظاهرا اون هم با یک فاصله زمانی کمی میرود و میگوید به آقای موسوی خوینی ها به امام در حال نماز بودن، نمازشون تموم شد، گفتن که دانشجویان در واقع انقلابی مسلمان رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و امام به من گفتن خوب کاری کردن، دیگه محکم نگرش دارن. پس این نکات از این جهت اهمیت داره چون بعدن در تحلیل ساختار حاکمیت در سالهای اولیه بعد از انقلاب، اون 5-6 سال اول، بسیار بسیار این ظرائف و باریک بینی ها لازم است و به کار میاد.
جناب معتمدی، جناب معتمدی، ما در همین مورد هم با آقای مهندس محمد جعفری به طور مشروع در 19 جلسه در مورد گروگانگیری صحبت کردیم و بسیاری از زوایا و نظرهای مختلف مطرح شد. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، ولی دوستان دیگه یا یعنی اگر میخوان خیلی به صورت مشروع‌تری در این مورد مطالعه کنند و در این مورد اطلاعات داشته باشند، اون هنوز در روی سایت ما با همون عنوان گروگانگیری موجوده.